یکی از مباحثی که به دنبال قانونمندی جامعه مطرح میشه این است که آیا جوامع مختلف میتونن دارای قوانین تکوینی و جامعه شناختی مشترکی باشند و همینطور در مورد تاریخ آیا مقاطع مختلف تاریخ تشابهی دارند که بتوان برای اونها قوانین مشترکی را در نظر گرفت یا اینکه هر جامعه ای دارای یه سلسله قوانین خاص به خودش هست و همینطور هر مقطعی از مقاطع تاریخ دارای قانون مخصوص به خودش هست که به مقاطع دیگه سرایت نمی کن. گاهی این مسئله به این صورت مطرح میشه که آیا جوامع انسانی ماهیت واحدی دارند یا را دارای ماهیات متعدد و متباینی هستند؟ البته این تعبیر با قول به این که جامعه دارای ماهیت حقیقی است سازگاره، اما با قول کسانی که برای جامعه وجود حقیقی قائل نیستند تناسب چندانی نداره. و اینکه ماهیت حقیقی را به موجود حقیقی نسبت میدن، اگر یک موجودی وجودش اعتباری باشه و تنها منشأ انتزاعش وجود داشته باشه با اون ماهیت اطلاق نمیشه. به هر حال منظور همینه که آیا میشه برای جوامع متعدد قوانین واحدی را در نظر گرفت، قوانین مشترکی را، و یا نه باید گفت که هر جامعه‌ای قانون جامعه شناختی خاص به خودش داره. در این زمینه دو تا نظر مختلف وجود داره که در حد افراط و تفریط. بعضی قائل شدن به این که با این که برای جامعه میشه قانونی اثبات کرد، اما این قانون که نشانگر یک رابطه علی و معلولی است در مورد هر جامعه منحصر به فرد خواهد بود و به تعبیر دیگه پدیده های اجتماعی در هر جامعه علت عدیم النظیر دارند. پس قانونی که در این جامعه حکم فرماست یه علتی دارد که فقط در همین جامعه موجوده و این علت موجب یک آثار و لوازمی میشه که رابطه بین این علت و معلول به صورت یک قانون خاصی برای این جامعه در میاد. جامعه دیگری هم یک علتی از نوع دیگری داره مخصوص به خودش که آثار و لوازمی داره و منشأ یک سلسله قوانینی میشه که اون هم مخصوص به اون جامعه است. چون علت پدیده های اجتماعی در هر جامعه ای علت عدیم النظیر هست، قابل تکرار نیست، این است که قوانینش هم مخصوص به خود اون جامعه خواهد. از طرف دیگه بعضی قائل شدن به این که نه، قوانین مشترک بین جوامع وجود داره و در مورد تاریخ هم گفتن که سیر تاریخ یک سیر دوری است و هر چند وقت یک بار حوادث تاریخی عیناً تکرار میشه و این جمله معروف که تاریخ تکرار میشود یک پایه به اصطلاح نظری خاصی داریم. البته این فکر که حوادث جهان تکرار میشند یک ریشه هایی در فلسفه باستان داره کسانی قائل به ادوار و اکبار بودند، اما به یک شکل خاصی در جامعه شناسی در همین قرنهای اخیر مطرح شده که جوامع به صورتی تکرار میشند، حتی بعضی گفتن عین همون جامعه تکرار میشه و قوانینش هم طبعا مشترک خواهد. این بحث از اون جهت اهمیت داره که نتایجی بر طرفین قضیه مترتب کردند که اونها از اهمیت به سزایی برخورداره. کسانی که قائل هستند به اینکه هر جامعه هویت خاصی داره، یکی از نتایجی که بر این فکر مترتب میشه اینه که هر جامعه فرهنگ خاصی به خودش را داره و اصولاً فرهنگ از مقومات جامعه است. وقتی هر جامعه هویت خاصی داره، فرهنگ هم مخصوص اون جامعه است و قابل سرایت به جوامع دیگه نیست. یکی از راه‌هایی که ما جوامع مختلف را می‌شناسیم از راه اختلاف فرهنگ هاست. به دنبال این مطلب یه مطلب دیگری را استنتاج کردن که باز اون اهمیت بیشتری داره و اون اینه که فرهنگ شامل نظام ارزشی میشه. مهمترین رکن هر فرهنگی نظام ارزشی اون فرهنگی. وقتی بنا شد جامعه هویت خاصی داشته باشه و فرهنگ خاصی، طبعا نظام ارزشی خاصی را هم ایجاب میکنه و وقتی هویت های جوامع متباین بود، فرهنگ هاشون هم متباین خواهد بود و نظام های ارزشیشون هم مختلف خواهد بود. بنابراین جا نداره که ما نظام‌های ارزشی رو با هم بسنجیم و بگیم آیا این نظام بهتر است یا اون نظام. هر نظامی که مقتضای فرهنگ یک جامعه ای باشه، که اون فرهنگ هم از مقومات ذاتی اون جامعه هست، برای همون جامعه خوبه و جای مقایسه و سنجش و ارزشیابی بین فرهنگ ها و نظام های ارزشی نیست. مثل اینکه هر لباسی به اندام یک شخصی متناسب و زیبنده است. اگر ما یک سری لباس داشته باشیم و درجه بندی بکنیم، نمیشه گفت که آیا لباس مثلا درجه 5 بهتر است یا درجه 10. مثلا کفش که شماره گذاری می کنند، از این شماره 30 تا 40 در نظر بگیری، نمیشه بگن کفش شماره 35 بهتره یا 36. هر کفشی متناسب یک پایی هست. پایی که کوچیک هست شماره کوچکتر می خواد، پایی که بزرگتر هست شماره بزرگتر می خواد. کسی که چاق و تنومند هست لباس بزرگ میخواد، کسی که لاغرندام هست لباس کوچکتری میخواد. این معنا نداره که بگیم لباس کوچکتر بهتره یا لباس بزرگتر. باید ببینیم چه لباسی را برای چه کسی میخواد. اگر آدم لاغر باشه لباس تنگتر براش بهتره، اگر چاقتر باشه لباس گشادتر میخواد. فرهنگ ها و نظام های ارزشی جوامع هم همینطوره. باید ببینیم ما این نظام ارزشی را برای چه جامعه ای در نظر میگیریم. اگر متناسب با ذاتیات اون جامعه باشه، این فرهنگ متناسب است و نظام ارزشی خوبی هم است. اگر متناسب نباشه، ولو اینکه برای جامعه دیگری متناسب باشه، برای این جامعه خوب نخواهد بود. پس ما یک خوب و بد مطلقی در نظام های ارزشی نداریم که بگیم این نظام ارزشی مطلقا برای همه انسان ها و همه جوامع خوب است، بلکه باید رابطه بین نظام ارزشی و فرهنگ جامعه را با خود اون جامعه و هویت خاصش در نظر بگیریم. این یکی از نتایج خیلی مهمی است که بر این قول مترتب کرده. و باز از نتایج مهمی که بر این اختلافات مترتب میشه این است که اگر ما قائل شدیم به اینکه جوامع دارای هویت متباین هستند، فکر اینکه جامعه واحدی به وجود بیاد که فرهنگ واحدی و نظام ارزشی واحدی داشته باشه، این اصلا فکر غلطی است. هر جامعه یک نوع منحصر در فرده. این معنا نداره که ما انواع را با هم جمع بکنیم و بخوایم یک نوع واحدی از اونا به وجود بیاریم. این فکر غلطی است، اصلا امکان نداره. و اگر احیانا ما بعضی از شؤون جامعه را، مثلا فرض کنیم بخشی از نظام ارزشی یک جامعه را بر یک جامعه دیگری تحمیل کنیم، این یک لباس آریتی نامتناسبی خواهد بود و به فرض امکان به مصلحت اون جامعه نیست. مثل این میمونه که یه لباس گشادی را تن یه آدم لاغری بکنیم، این به درد او نمیخوره، متناسب با اندام او نیست. وقتی جوامع متباین بودند، اون نظام واحدی رو که ما در نظر میگیریم، این با یکی از اینها متناسب خواهد بود، برای دیگران متناسب نیست، یا گشاده به تنشون یا تنگ. این است که اساساً فکر جامعه واحد و نظام واحد و فرهنگ واحد برای کل انسانها فکر غلطی است. برعکس، اگر کسی قائل شد به این که جوامع ماهیت واحدی دارند به یک تعبیر، یا یک خصائص مشترکی دارند که میتونه منشأ قوانین مشترکی باشه، چه در امور تکوینی و چه در امور تشریعی که مترتب بر اونها میشه، اینا میتونن با هم جهات مشترک زیادی داشته باشند. پس فکر وحدت جامعه انسانی، تشکیل جامعه واحد و حاکمیت نظام واحد و ایدئولوژی واحد، این فکر غلطی نخواهد بود. اینا نتایجی است که بر این مبحث مترتب میشه و اختلاف دیدگاه ها موجب یه همچه اختلافاتی در مسائل دیگه میشه. خب روی مبنایی که در مورد جامعه ما پذیرفتیم که جامعه عبارت هست از هیئت اجتماعی که در افرادی از انسان ها تحقق پیدا میکنه و وحدتش یک وحدت اعتباری است، احکامی که به جامعه نسبت میدیم در واقع احکامی است برای انسان از نظر زندگی اجتماعی. ما برای جامعه یک هویت حقیقی و یک وجود واقعی ورای وجود افراد قائل نشدیم. بنابراین چیزهایی را که ما در جامعه درباره جامعه اثبات می‌کنیم، اینها از شؤون انسان است و انسان ماهیت واحدی دارد. حالا صرف نظر از ریزکاری‌های منطقی و فلسفی که ماهیت واحد یعنی چی و ذاتیات و عرضیات فرقش چی است و از کجا میشه اینها رو شناخت و ملاک وحدت نوعی چیه و صرف این نظر از این ریزکاری ها، بدون شک در میان انسان ها یک صفات ثابت پایدار مشترکی وجود داره. همونطور که در بعد زیستی و زیست شناختی انسان ها جهات مشترکی دارن که علوم مربوط به زیست شناسی و شاخه های اون متکفل بیان قوانین مشترک اونها هستند، در بعد اجتماعی هم همینطور. یعنی همه انسان ها در طول تاریخ و در مکانهای مختلف، مناطق جغرافیایی مختلف، یک جهات مشترکی دارند در رابطه با مسائل اجتماعیشون، و این جهات مشترک قوانین خاصی را اقتضا میکنه. یعنی قوانین مشترک بین همه انسان ها در بعد زندگی اجتماعی. بر این اساس خیلی خوب و ساده میشه نتیجه گرفت که برای جوامع مختلف میتوان قوانین تکوینی مشترکی را در نظر گرفت و اثبات کرد. و وقتی رابطه ایدئولوژی را با واقعیات در نظر میگیریم و پایگاهی برای اونها در حقایق جستجو میکنیم، میتونیم ایدئولوژی مشترکی را هم برای اونها به لحاظ اون جهات مشترکشون در نظر بگیریم. و اگر ما ایدئولوژی را عبارت دونستیم از یک سلسله افکار عملی کلی، میتونیم بین همه انسان‌ها چنین ایدئولوژی مشترکی را در نظر بگیریم، چون اون جهات کلی بین همه انسان‌ها مشترک. بله، انسان‌ها با هم اختلافاتی دارن، اختلافاتی که در اصناف انسان هست، اصناف به اصطلاح منطقی خودمون، بین مرد و زن مثلا، و هر کدوم از اینها هم اقتضا می کند یک قانون مخصوص به خود اون صنف را از نظر زیستی مثلا. همینطور در مسائل روانشناسی ممکن است ویژگی هایی داشته باشه مرد که زن نداره، و زن ویژگی هایی داشته باشه که مرد نداره، و یه سلسله مسائل خاص به خودش را داشته باشه. و همینطور ویژگی های فردی، هر فردی ممکنه یه خصوصیاتی داشته باشه که اصلا در افراد دیگه پیدا نشه، ولی اینها مانع نیست از این که ما یک سلسله قوانین مشترک بین همه انسان ها قائل باشیم. در زیست شناسی مثلا برای انسان، برای همه انسان ها یک قواعد کلی اثبات میکنن که همه انسان ها بدنشون از جهازاتی تشکیل شده، هر جهازی از سلسله اعضایی، هر عضوی از یک سلسله نسوج، هر نسجی از یک سلسله سلول ها، هر سلولی از چه مواد عالی خاصی ترکیب شده. اینا مطالبی است که در زیست شناسی مطرح میشه، یعنی در بین همه انسان ها مشترک. اما تعداد سلول های هر عضو چقدر باشه، اون کلیت نداره، ممکن است در افراد فرق کنه. حتی تعداد سلول های مغز هم ممکنه متفاوت باشه، ولی این تفاوت های فردی مانع از این نمیشه که ما برای همه انسان ها یه سلسله احکام مشترکی را اثبات بکنیم. اون جهات مشترک را ما میتونیم اصطلاحا بگیم از عوارض ذاتیه این موجود، کما اینکه اون جهات فردی و ویژگی های صنفی را میشه از مشخصات فرد یا مشخصات صنفی به حساب آورد. در روانشناسی هم همینطوره. در مورد جامعه شناسی هم چون نهایتاً این مسائل مربوط به انسانه و بیش از هر چیز با مسائل روانی انسان در بعد اجتماعی ارتباط پیدا می‌کنه، این است که در جامعه شناسی هم ما میتونیم قوانین مشترکی را در نظر بگیریم، به خاطر اینکه مبنای این قوانین یک جهات تکوینی مشترک بین همه انسان هاست، شناخت های مشترکی دارن، از لحاظ بدنی جهات مشترک زیاد فراوان دارن، از لحاظ روانی جهات مشترک زیاد دارن و اینها مجموعاً پدیده های اجتماعی را به وجود میاره که اونها هم جهات مشترکی خواهند داشت. پس بر این اساس اثبات قوانین مشترک بین جوامع کار بسیار آسان و ساده است. و اون نتایجی که برش مترتب کردن در اینجا ظاهر میشه بر این اساس این مبنا، یعنی بر این اساس ما میتونیم بگیم که میتوانند انسانها در مسائل کلی فرهنگی با هم مشارکت داشته باشند. البته فرهنگ مفهوم مبهم و وسیعی داره، یعنی شامل عناصر بسیار مختلفی میشه، شامل آداب و رسوم محلی هم میشه، نان جزء فرهنگ یک اجتماعی حساب میشه. ما روی اینها تکیه نمی کنیم، اینا مثل مشخصات فردی میمونه در مسائل زیستی یا در مسائل روانی. یک گروهی از جامعه میمونه ممکن است مشخصات خاصی داشته باشه و یک عناصر فرهنگی خاصی که در سایر جوامع پیدا نمیشه، یا حتی در درون یک جامعه ممکن است یک قشری یا یک گروه خاصی از جامعه یک احکام خاصی داشته باشند، ولی این مانع نمیشه از این که ما در جهات کلی احکام مشترکی را برای جامعه در نظر بگیریم. همونطور که در مسائل زیست شناسی مثلا اختلاف زن و مرد باعث این نمیشه که ما نتونیم یک احکام کلی زیست شناختی برای همه انسانها در نظر بگیریم، یا در اختلافات روانی که بین افراد هست اونقدر اختلافات روانی زیاده که بعضی گفتند هر فرد یک روانشناسی مخصوص به خودش داره، ولی این در این حال مانع نمیشه از این که ما یه سلسله مسائل روانشناسی مشترک بین همه انسان‌ها داشته باشیم. در مورد جامعه شناسی هم عیناً همینطوره. اگر کسی بگه تمام قوانینی که بر هر جامعه حکم فرماست عیناً بر هر جامعه دیگری قابل تطبیق، بله این قابل قبول نیست. عیناً مثل اینه که در مورد زیست شناسی بگه هر چه در وجود یک فرد انسان وجود داره در همه انسان‌های دیگر هم وجود خواهد داشت، مثلا اون چه در مرد وجود داره حتما باید در زن هم وجود داشته باشه، چنین چیزی دروغه. هر جامعه‌ای هم ممکنه یه ویژگی‌های مخصوصی به خودش داشته باشه، یا حتی یک قشری از جامعه یا گروهی از جامعه ممکنه یک ویژگی‌هایی داشته باشه، ولی این مانع نمیشه از این که ما برای همه جوامع جهات مشترکی را در نظر بگیریم و قوانین خاصی را هم بر اساس اون جهات مشترک اثبات کنیم. بر این اساس فرهنگ مشترک در امور کلی ممکنه وجود داشته باشه و به خصوص در بعد ارزش که یکی از مهمترین عناصر فرهنگ هر جامعه هست، ممکنه یه سلسله ارزش‌های کلی داشته باشیم ثابت دائمی و قابل تطبیق بر هر جامعه. حالا جوامع این ارزش‌ها را نپذیرفتند، چه عواملی موجب پیدایش یک نظام ارزشی خاصی در یک جامعه شده، اون یه مسئله دیگری است. ولی این به این معنا نیست که نظام ارزشی واحدی امکان نداشته باشد برای جامعه، به خصوص در کلیات. پس ما هم میتونیم فرض کنیم که روزی جوامع انسانی دارای فرهنگ واحدی بشن و همینطور دارای نظام ارزشی واحدی بشن و این کار خلاف طبیعت جامعه نیست. اینجور نیست که ذاتیات یک جامعه نفی بکند یک نظام ارزشی را. ذاتیات جامعه غیر از ذاتیات انسان نیست و نظام ارزشی کلی را که ما بر اساس امور مشترک بین همه انسان‌ها در نظر بگیریم، این برای هر فردی از انسان و هر گروهی و هر جامعه قابل تطبیق. بله، یه مسائل جزئی هم هست که ممکن است یک ارزش‌های مخصوص یک صنفی از انسان باشه یا یک جامعه مخصوصی یا گروهی از یه جامعه یا قشری از یه جامعه. اینها رو ما نفی نمی‌کنیم، ولی این که به طور کلی هیچ نظام ارزشی مشترکی برای جوامع نمیشه به وجود بیاد و یا اگر در نظر گرفته بشه مخالف طبیعت و فطرت اون جوامع هست، چنین چیزی نیست. بنابراین سعی در این که جامعه واحدی هم به وجود بیاد که نظام ارزشی واحدی و فرهنگ واحدی هم داشته باشه، باز تکیه میکنم در کلیات. این فکر غلطی نیست و کار عبث و بیفایده هم نخواهد. و اما این تشبیهی که کردن که یا میشه کرد که هر فرهنگی برای هر جامعه ای مثل لباسی است متناسب با اندام او، این تشبیه با مورد با مشبه تفاوت‌هایی داره. ما نباید گول این تشبیهات را بخوریم. اون کلیاتی که در نظام‌های ارزشی وجود داره مثل اصل لباس پوشیدن است، مثل اصل غذا خوردن است که بین همه انسان‌ها مشترک. اما این ویژگی‌هایی که اندازه لباس کم باشه یا زیاد، این همون خصوصیاتی است که می‌تونه فرق داشته باشه. حتی در درون یک جامعه هم بین قشرهاش ممکنه متفاوت باشه. برای هر قشری یک حدی از اون متناسب باشه. این اختلافات از قبیل اختلافات جزئی و فردی است. اون جهاتی که ما میگیم مشترک هست و نظام های مشترکی را میتونیم برای جامعه ها در نظر بگیریم، اونها از این قبیل نیست. همونطور که در مسائل تکوینی بدنی یا روانی در افرادی جهات مشترک فراوانی هست و اونها را ما نمیتونیم تشبیه بکنیم به اندازه لباس ها، در جامعه شناسی هم همینطور. به هر حال در تمام علوم و به خصوص اونجا که مسائل پیچیده هست، کار را نمیشه با تشبیه به سامان رسوند و باید پرهیز کرد از این تشبیهات و تخیلاتی که انسان را گمراه میکنه. باید ریشه مباحث را به دست آورد و احکام و لوازم و آثارش را تعیین کرد. نتیجه این که به نظر ما برای همه جوامع قوانین تکوینی و جامعه شناختی مشترکی وجود دارد و مقاطع تاریخی هم تشابهاتی دارند، گویی که ممکن است اختلافاتی هم داشته باشد. و بر اساس تشابهاتی که بین مقاطع تاریخی است، میشه قوانین مشترکی را برای اونها در نظر گرفت. و بر اساس تشابهاتی که بین جوامع وجود داره، میشه قوانین مشترکی را برای اونها اثبات کرد. این قوانینی که در این بخش از عرایزمون عرض می‌کنیم، منظور قوانین واقعی و تکوینی است. و چون مبنای ایدئولوژی صحیح امور حقیقی و واقعی است و بین بایدهایی که در ایدئولوژی مطرح میشه با هستهایی که مربوط به متعلقش هست روابط واقعی وجود داره، میتونیم بگیم که برای جوامع هم ایدئولوژی مشترکی را میتوان در نظر گرفت و قوانین و نظام‌های ارزشی خاصی را هم میشه مشترک بین اونها دانست و در نتیجه میشه برای همه جوامع قانون‌های وضعی مشترکی را هم در نظر گرفت. یعنی همونطوری که تکوینن جهات مشترکی دارن و قوانین تکوینی مشترکی در اونها حاکم است، قوانین جعلی و وضعی و اعتباری و تشریعی مشترکی را هم میشه برای همه جوامع در نظر گرفت و همینطور نظام ارزشی مشترک و کلیات فرهنگ مشترک دانست و در نتیجه میشه برای همه جوامع قانونهای وضعی مشترکی را هم در نظر گرفت. یعنی همونطوری که تکوینن جهات مشترکی دارن و قوانین تکوینی مشترکی در اونها حاکم است، قوانین جعلی و وضعی و اعتباری و تشریعی مشترکی را هم میشه برای همه جوامع در نظر گرفت و همینطور نظام ارزشی مشترک و کلیات فرهنگ مشترک. حالا ببینیم نظر قرآن کریم در این باره چی هست. البته ما وقتی در اینجا میگیم نظر قرآن کریم، به حسب استظهاراتی است که از آیات کریمه قرآن میکنیم. گاهی به سرحد یقین میرسه، گاهی ظهوراتی است، یک ظنهایی است که به نظر خودمون قوی میرسه. بنابراین بهتر این است که بگیم اون چه به حسب نظر ما استظهار میشود از آیات شریفه قرآن در مورد این مبحث. یک نظر اجمالی به آیات شریفه قرآن به ما میفهماند که قرآن کریم یک سلسله امور مشترک بین جوامع انسانی قائل. در آیاتی داریم که داستانهایی از گذشتگان و جوامع پیشین را قرآن کریم نقل می‌فرماید و تصریح می‌کند به اینکه ما این داستان‌ها را نقل می‌کنیم برای اینکه شما پند بگیرید، اینها عبرتی است برای شما. اگر این جریاناتی که در جوامع پیشین تحقق یافته بر اساس یک قوانین خاص به خودشون بوده، قوانین تکوینی، اینها یک پدیده های شخصی و منحصر به فرد خواهند بود و دیگه قابل تقلید نیست، قابل این نیست که کسی از اون از خوبی هاشون اقتباس بکنه و یا از بدی هاشون پند بگیره. اینها چیزی بوده مخصوص خودشون، در یک شرایط تاریخی خاصی به وجود آمده و از بین رفته، ربطی به ما نداره. ما یک جامعه دیگری هستیم، در یک مقطع دیگری از تاریخ قرار گرفتیم و یک قوانین خاص به خودمون خواهیم داشت. این معنا نداره که ما جریانات گذشته را مطالعه کنیم و ازش برای زندگی خودمون پند بگیریم. پندی نمیشه گرفت. اون یک لباسی بود متناسب با اندام اونها، اون گذشت. ما یک اندام دیگری داریم و یک لباس دیگری باید برای خودمون بدوزیم طبق اون نظریه. ولی میبینیم که قرآن کریم اصرار داره بر این که شما تاریخ گذشتگان را بخونید، مطالعه کنید، فکر کنید در اطرافش و برای زندگی خودتون نتیجه گیری کنید. حالا یه دسته از آیاتی که به طور کلی مطلب را بیان فرموده اشاره میکنم، به بعضی از موارد جزئیش هم اشاره میکنیم تا ببینیم وقت چه اندازه اجازه میدیم. در سوره آل عمران آیه 13 می‌فرماد ان فی ذلک لعبره لاولی الابصار. در سوره حشر آیه 2 می‌فرماد فاعتبروا یا اولی الابصار. در سوره یوسف آیه 111 می‌فرماد لقد کان فی قصصهم عبره لاولی الالباب. از این آیات به خوبی به دست میاد که نکته نقل داستانهای گذشتگان در قرآن کریم همین است که عبرتی و پندی برای آیندگان باشد. پس معلوم میشه جهات مشترکی بین گذشتگان و آیندگان هست که بر اساس این جهات مشترک میتونند از جریانات گذشته پند بگیرند. در سوره آل عمران آیه 137 می‌فرماید قد خلت من قبلكم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة المکذبین. پیش از شما سنت‌هایی جریان یافته و تحقق یافته. حالا منظور از این سنت‌ها یعنی روش‌هایی در زندگی مردم، یا منظور این است که مردمی با روش‌های مختلف زندگی کردند، یا منظور سنت‌های الهی است. اینا رو باید بحث در بحث تفسیری دقت بکنیم که منظور از این سنن چیه. اونی که محل استشهاد ما هست متوقف بر تعیین منظور از این سنن نیست. هر کدام از اینها باشه در امم پیشین جریاناتی واقع شده و کسانی در اثر تکذیب الهی، تکذیب آیات الهی به یک سرنوشت های وخیمی مبتلا شدند. شما باید از اونا پند بگیرید. یعنی این حکم، این قانون که هر جامعه تکذیب آیات الهی بکند سرنوشت نامطلوبی خواهد داشت، این کلیت. اگه کلیت نداشت این معنا نداشت که قرآن بفرماید دیگه ببینید جریانات گذشته چی شد. خب به ما چه؟ اونها یک جریانات خاصی بود و احکام و قوانین خاص خودش را داشت، دیگه به ما مربوط نیست. در آیه 128 از سوره طه، اگر اشتباه نکرده باشم، بله ظاهر سوره طه است، افلم یهد لهم کم اهلکنا قبلهم من القرون یمشون فی مساکنهم ان فی ذلک لآیات لأولی النهى. کسانی که اهل نهیه و عقل باشند در این جریانات گذشته آیات روشنی، نشانه‌های روشنی را خواهند یافت که میتونند از اونها برای زندگی خودشون استفاده کنند. در آیه 46 از سوره حج می فرماید افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. ملامت میکنه کسانی را که سیر در ارض نکردند. این سیر در ارض یک اصطلاح قرآنی است. تفکر در جریانات گذشته و عبرت گرفتن از اونها به این صورت در قرآن کریم بیان میشه. آیات زیادی به همین، از همین ماده سیر فی الارض داریم و کاملا روشنه که منظور تأمل در وقایع گذشته تاریخی هست. لزومی نداره که آدم حرکت بکنه، سفر بکنه، بره اونجاها اونا رو ببینه. البته خب این مشاهده بیواسطه که آدم بره آثار گذشتگان رو ببینه تأثیر بیشتری داره، ولی اون چه هدف هست این است که از وقایع گذشته مطلع بشید و ازش پند بگید. اگر چنین کاری بکنید، اگر سیر فعل عرض بکنید، اون وقت نتیجهش این میشه که تکون لهم قلوب یعقلون بها او آذانون یسمعون بها. اون وقت چشم و گوشتون باز میشه، حقایق رو درک میکنید و میپذیرید. اما اگر این کار رو نکنید، چشم و گوش بسته هستی از دیدن و درک واقعیات و حقایق و دلتون کور میشه. و انها لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور. پس برای اینکه دلها کور نشه و انسان بتونه حقایق رو درک کنه، باید در جریانات گذشتگان بیندیشه و از اونها برای زندگی خودش استفاده کنه. در سوره شعرا داستان امم زیادی را نقل می‌فرماید و به دنبال هر یک می‌فرماید ان فی ذلک لآیة للمؤمنین. در سوره انعام از آیه 6 تا 11 باز در مورد همین پند گرفتن از جریانات گذشته آیات متعددی است. همینطور در سوره مؤمن آیه 4 و 5 و آیه 21 و 22 و آیه 82 تا 85، سوره زخرف آیه 25 و 56 باز با همین مضامین مشابه در سوره نمل آیه 14 و آیه 69، سوره قصص آیه 40، سوره روم آیه 42 و باز هم موارد زیاد دیگری مشابه اینها هست. همه این مضامین دلالت میکنه بر اینکه جوامع گذشته و حال و آینده یک جهات مشترکی دارند که خوبی هاشون قابل اقتباس، بدی هاشون هم قابل عبرت هست که آدم اونها رو بفهمه و عللش رو بشناسه تا اونها رو تکرار نکنه. البته از این بیانات قرآنی یه نکته دیگری هم استفاده میشه که اون اهمیت بیشتری داره برای بینش ما و شناختی که در زندگیمون مؤثر باشه، و اون اینه که این قوانینی که بر جوامع و بر تاریخ حاکم بوده، اینها چیزی حاکم بر اراده انسان نبوده. چنین نبوده که این قوانین جبرن بر انسان حاکم باشد بدون اینکه اراده خودش نقشی داشته باشه در اینکه مشمول این قانون باشد یا مشمول اون قانون. اگر چنین بود که قوانین تاریخی ولو مشترک هم باشند، قابل تکرار هم باشند، اما قوانین جبری باشند، باز جا نداشت که بگید شما در احوال گذشتگان بیاندیشید و برای خودتون عبرت بگیرید. ما اختیاری نداریم یک اراده حاکمی رو از روح تاریخ بر انسانها حکم فرماست و ما چه بخواهیم چه نخواهیم ما را به یک سو خواهد کشاند. در این صورت جایی برای پند گرفتن یا اقتباس کردن باقی نمیمونه. یا همینطور کسانی که مبتلا به عذاب شدن، مثلا اگر یک سیر تاریخی حتمی بوده، خب بر ما اگر ما هم مشترک باشیم با اونها ما هم به همین سرنوشت مبتلا خواهیم شد. چه فکر بکنیم چه نکنیم، چه بیاندیشیم چه نیاندیشیم. پس این آیات علاوه بر این که جهات مشترکی بین جوامع و بین مقاطع تاریخی را اثبات می فرماید، این نکته را هم در بر دارد که این قوانین همه در مورد افعال اختیاری انسان‌ها بوده. یعنی این قانون وقتی رابطه بین علت و معلولی را بیان می‌کند، در علت فعل اختیاری انسان هم مندرج است. چنین نیست که اون علتی که موجب پیدایش یک پدیده اجتماعی یا تاریخی شده امری بوده ورای اراده انسان ها. اون علت مشتمل بر اراده انسان ها بوده. پس اینها رو شما مطالعه کنید و در اطرافش بیندیشید تا انگیزهی بشود برای اینکه کارهایی را از روی اراده خودتون و با اختیار خودتون انجام بدید یا کارهایی را با اراده و اختیار خودتون ترک کنید. قانون هست، هم بر امور اجتماعی هم بر امور فردی، اما این به معنای حاکمیت بر اراده انسان نیست. قانون عبارت هست از بیان رابطه بین علت و معلول. در امور انسانی و اختیاری اراده و اختیار انسان هم جزء علت است. پس اختیاری بودن این افعال منافاتی با قانون داشتن ندارد و اثبات قانون هم نفی اراده و اختیار انسان رو نمی کند. و اما راجع به این که نظر اسلام درباره نظام ارزشی واحد برای جوامع چیه؟ اولا اسلام ادیان الهی را دارای حقیقت واحده ای می دونه. در بحث‌های گذشته گویا در بحث مربوط به نبوت این مسئله را تا حدود زیادی مشروحاً بیان کردیم که اصولاً دین، حقیقت دین یک چیز و همه ادیان آسمانی یک دین هستند از نظر قرآن، و اختلافات جزئی که بین ادیان آسمانی در بعضی از احکام وجود داشته مثل اختلاف احکامی است که حتی در یک دین در زمانهای مختلف ممکنه وجود داشته باشه. اگر یک قانونی در دین حضرت موسی علی نبی جناب علیه السلام بوده و بعد به وسیله حضرت عیسی نسخ شده، مثل این است که یک قانونی در اوائل بعثت پیغمبر اکرم رسمیت داشته و بعد نسخ شده باشه. و چنین چیزهایی داریم در یک دین. این منشأ نمیشه که بگیم این دین یک ماهیتی داره جدای از ماهیت اون دین قبلی. راجع به این موضوع بحثایی بوده که مطرح کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم. با آیاتی داریم که اون چه به تو وحی می کنیم همان است که به انبیای پیشین مثل حضرت نوح، ابراهیم، موسی و عیسی وحی کردیم. اینها جا امور مشترکی است. پس اساساً نظر قرآن کریم اینه که تمام انسان‌ها باید دین اسلام داشته باشن، منتها اسلام در هر زمانی یک ویژگی‌های خاصی به اون زمان ممکنه احیاناً داشته باشه. بعضی احکام خاصی در یک زمان در این زمان دیگه اون حکم نسخ بشه، جاش حکم دیگری بیاد. ولی در اصول و کلیات همه ادیان مشترکند و همه حقیقت واحدی است. پس از روز اولی که دین برای بشر تشریع شده یک نظام ارزشی واحدی به بشر عرضه شده و تا آخر هم همین خواهد بود. در اصول و کلیات هیچ تفاوتی حاصل نشده و نخواهد شد. پس نظر اسلام اینه که همه انسان‌ها و همه جوامع و در همه مقاطع تاریخی میتونند نظام ارزشی واحدی داشته باشند. نه میتونند، بلکه میبایست و به صلاحشون اینه و باید این کار را بکنه. اگه کسانی اختلاف کردن از این مسیر منحرف شدن، اونها از روی بغی بوده، از روی تجاوز و خودخواهی بوده و عوامل دیگری که در قرآن کریم به اونها اشاره شده. وگرنه فطرت انسان فطرتیست واحد و مشترک بین همه انسان‌ها، احکام و قوانین تکوینی مشترکی دارد و مقتضی احکام و قوانین تشریعی مشترکی هم هست. پس فکر تشکیل جامعه واحد و نظام ارزشی واحد و قوانین تشریعی واحد هم از نظر اسلام فکر صحیحی است و همیشه بوده و میبایستن باشه. و اما از نظر تحقق خارجی که آیا چنین چیزی میشه یا نمیشه، آیا روزی تحقق خواهد یافت که انسانها جامعه واحدی باشند، ایدئولوژی واحدی داشته باشند، نظام ارزشی واحدی داشته باشند، این هم خدای متعال در قرآن کریم تضمین فرموده که چنین چیزی خواهد شد. لیظهره علی الدین کله. و از نظر دیدگاه شیعه هم که روشن جامعه اسلامی در زمان ظهور ولی عصر عجل الله فرجه و شریف جامعه واحد دارای نظام واحد دارای ایدئولوژی واحد و احکام و قوانین واحدی خواهد بود. پس دیدگاه اسلام در این زمینه روشن، آیات قرآنی هم به قدر کافی مسئله را بیان می‌فرماید و برای ما جای شک و اشتباهی نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.